انجام بشه، با طراحی اهداف انجام بشه و اون بحث الگودهی که آقای دکتر قفوریان هم به اون اشاره کردن و مسئله مهم شاید شناخت بروز ظرفیت‌ها باشه. اگر جناب عالی برای تایید می‌کنید ما اجازه بفرمایید که نظر آقای دکتر قفوریان رو بشنویم بعد برگردیم به جناب عالی.
بله همینطوره که
فرمودید. بله خیلی متشکرم آقای دکتر قفوریان.
خدمتتم خیلی ممنونم از آقای دکتر نادری و توضیحات ارزشمندشون. نکته درستیه. ببینید ما اون که جناب عالی هم اشاره فرمودید مدعی هستیم حداقل یک وجه تمایز آموزش های جهاد دانشگاهی، حالا مثال بارزش در حوزه آموزش عالی با سایر خدمات آموزشی مشابهی که در کشور انجام میشه، اتکاء مجموعه جهاد دانشگاهی به ظرفیت های علمی، فناوری و فرهنگی این نهاده. مثال خوبی رو زدن آقای دکتر. ببینید مثلا ما با همکاری پژوهشگاه رویان جهاد که مرجع پیشتازی در حوزه علوم سلولی و درمان ناباروری هست، الان دوره هایی رو از سطوح کارشناسی تا دکترای تخصصی در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد ایجاد کردیم و با حضور و مشارکت اعضای هیئت علمی خود مجموعه رویان این اتفاق میفته، این دوره ها برگزار میشه. و یا تجربه‌ای که ما در برخی مؤسسات آموزش عالی و همینطور دانشگاه علم و فرهنگ جهاد داریم، همجواری اینها با پارک‌های علم و فناوری، یعنی در واقع مجموعه آموزشی جهاد یک زیست بومی رو طراحی می‌کنه که دانشجو فقط ایام در واقع دانشجویش صرف گذراندن واحدهای درسی لزوماً نباشه، ارتباط با مراکز رشد، مراکز نوآوری و شتابدهی و همینطور پارک‌های علم و فناوری کمک می‌کنه به در واقع افزایش توانمندی دانشجویان و آمادگیشون برای ورود به عرصه کار. این ویژگی رو ما مدعی هستیم که تو جهاد ظرفیت و توانمندیشو داریم. البته در دوره جدید با توجه به نیازهای تازه‌ای که در کشور وجود داره جناب آقای درویشی و شنوندگان محترم، حتماً این بازطراحی و حتماً به روز رسانی این ظرفیت ها، هم افزایی ظرفیت هایی که تو این سالها در شبکه جهاد دانشگاهی ایجاد شده ضروریه که ما بتونیم اون وظیفه ای رو که از ابتدا عهده‌دار اجرای اون بودیم بتونیم انشالله به انجام برسیم.
بله. خب آقای دکتر نادری برگردیم به جناب عالی. شما مسائل کلی رو فهرستوار فرمودید، همونایی که بنده تکرار کردم، اون بحث بازآفرینی، بازطراحی اهداف و عرض می‌کنم که الگودهی و مهمتر از همه شاید شناخت ظرفیت هایی باشه که هم در جهاد دانشگاهی وجود داره، هم در بدنه علمی دانشگاهی ما وجود داره و هم در میان مردم. مردم به عنوان صاحبان حرف، صاحبان صنعت، صاحبان بازرگانی و دیگر مقوله ها. آیا تصور میکنید که به اندازه کافی این شناخت از پتانسیل یا ظرفیت مردم به خصوص انجام گرفته یا نه؟ ببینید حالا یک مورد رو آقای دکتر قفوریان مثال زدن، بحث پژوهشگاه رویان. خب این یک مورد بسیار موفق جهانی است، باعث افتخار همه ما هم هست، ولی شاید اینطور یه سوالی هم مطرح بشه که چرا ما در طول 43 سال گذشته امثال رویان کمتر داشتیم یا به تعداد بیشتری نداشتیم حداقل اگه بخوام نیمه پر لیوان رو نگاه بکنیم. اگر در این مورد راهنمایی دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله عرض به خدمت شما که ببینید من برگردم به بحثم و از آقای جواب حضرت عالی رو عرض بکنم و از آقای نظرم رو خدمت مردم عزیز گفته باشم. ببینید بحثی که من داشتم و الان هم باید تاکید میکنم در جنبه دیگرش این هست که ما الان یک سری مسائل در جامعه داریم. خب در سمت جامعه ما مسائلی داریم که در حوزه های مختلف از حوزه های فنی، مهندسی، پزشکی گرفته تا حوزه های علوم انسانی، حالا در حوزه علوم انسانیش بیشتر شاید حوزه علوم اجتماعی باشه که بحث آسیب های اجتماعی به طور جدی مثلا مد نظر بنده حقیق هست. خب این مسائل الان وجود داره، یک سری ظرفیت ها هم در جهاز دانشگاهی وجود داره، هم در رأس آموزش و هم در بحث در پژوهشی. به نظرم اگر که مسئولان محترم جهاد بیان در واقع یک دسته‌بندی بکنن از این مشکلات در حوزه‌های مختلف، قاعدتا جهاد نمیتونه در حل همه مسائل ورود بکنه. کسی انتظار هم از جهاد دانشگاهی نداره، چون بالاخره در واقع نهادهای دیگه هم هستن، معاونت علمی ریاست جمهوری هست، وزارت علوم هست، سایر دستگاه‌هایی که خب در واقع در حوزه دولتی وجود دارن، وزارت‌های حاکمیتی و حکومتی هم. و در واقع با از یک طرف از مسائل شناسایی بشه توسط مدیران محترم جهاد، از یک طرف هم خود جهادیای عزیز ظرفیت‌های جهاد رو خیلی خوب می‌شناسن. به نظرم برخی از ظرفیت‌ها، برخی از فعالیت‌های جهاد در همون فرایند بازطراحی جا داره که تعطیل بشه، چون به صورت موازی جاهای دیگه هم داره انجام میشه، مثلا برخی از آموزش‌ها واقعا در جای دیگه هم داره انجام میشه.
بله.
و فلسفه تشکیل جهاد هم این بود، جهاد دانشگاهی یک اسم خیلی پرمسمایی که قرار بود به یک حرکت جهادی بحث در واقع دانشگاه رو،
چون پیشوند جهاد رو داره، باید که به هر حال یک حرکت از نوعی دیگر در اون مشاهده کنید.
همینطوره، از اون هم دقیقاً همین هست، یعنی در واقع کارهایی که متولیان دیگر هم دارد یا بخش خصوصی هم میتونه در واقع انجام بده، اینها رو در اون فرآیند بازطراحی به نظرم جهاد باید تعطیل بکنه، واگذار بکنه و ظرفیت‌هاشو بیاره توی مثلا 4-5 حوزه مختلفی که در واقع شناسایی میکنه در
مورد مطالبه مردم. فکر کنم همین باشه،
مطالبه مردم هم هست به نظرم. اگر این اتفاق بیفته قاعدتا در واقع جهاد دانشگاهی هم بروزتر خواهد بود و هم تأثیرگذارتر خواهد بود، لذا در واقع این میطلبه که یک همت جهادی در درون خود جهاد شکل بده. الحمدلله دوستان محترم در جهاد و جهادگرای عزیز نشون دادن که در این در واقع بیش از 14 دهه‌ای که حالا در حال فعالیت هستند، این روی جهادی در اونها وجود داره.
خب خیلی متشکریم آقای دکتر نادری، از فرمایشات جناب عالی استفاده کردیم. اگر فرمایشی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
بنده هم از شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از مردم عزیز و جناب آقای دکتر غفوریان.
درود بر شما. خب آقای دکتر غفوریان، آقای دکتر نادری صحبت های ما رو به هر حال یه سمت و سوی دیگری فکر میکنم دادن. من میخواستم در مورد کارآفرینی صحبت بکنید جناب علی، ولی این مسئله ای که آقای دکتر نادری بهش اشاره کردم مسئله مهمی، میخوای توضیح کوتاه بدید بعد بریم سراغ کارآفرینی.
بله، من به فرمایشات های دکتر نادری نکته اضافه بکنم که به نظرم خیلی حائز اهمیته. ببینید، جهاد دانشگاهی یک ماهیت مأموریت‌گرا از ابتدا داشته و منعطف، مثل همه ساختارهای و نهادهای انقلابی که در کشور ایجاد شدن، در واقع پرداختن به این انتظار درستی که آقای دکتر نادری گفتن و شاید مجموعه حاکمیت هم از جهاد دانشگاهی دارن، پرداختن به این اینه که این ماهیت نهادی جهاد دانشگاهی همچنان محفوظ بماند و تقویت بشه. یعنی جهاد بتونه خارج از در واقع این نظامات بوروکراتیکی که خیلی از در واقع کارآمدی خیلی از نهادها رو کم رنگ کرده، بتونه همچنان این مأموریت گرا
به واژه جهاد رو عمل کنه به عمل.
بله دقیقاً. یعنی اگر بخواد در واقع یک طرح نو، یک الگوی جدید برای ارائه خدمت متناسب با نیازها طراحی بکنه، ما چاره‌ای غیر از این نداریم. حالا شاید متاسفانه به دلایل مختلفی تو دوره‌های مثلا برخی از نهادهایی که شبیه به جهاد دانشگاهی بودن، مثل جهاد سازندگی یا مجموعه‌های دیگه، با حالا بر اساس مقتضیاتی که اون روز ایجاب می‌کرد، یک مقدار این نقش‌هاشون کم رنگ‌تر شد. تو سال‌های اخیر ما یه مقدار خودمون واقعش اینه که آیه درویش نگران این هستیم که نکنه مثلا ما که تمام وقت و سرمایه و انرژی و تجربه خودمون رو گذاشتیم برای ارائه بهترین خدمت بر مبنای فعالیت‌های دانش بنیان، مقرراتی یا نمیدونم محدودیت‌هایی با ملاحظات مختلف ایجاد بشه که ما رو دور کنه از اون ماهیت جهادی خودمون و اون انعطاف سازمانی که ازمون انتظار میره.
بسیار خوب. خب الان ارتباطمون با دو دیگر مهمان برنامه هم برقرار شده، آقای دکتر جواد پورکریمی استاد محترم دانشگاه و صاحب نظر در امور آموزش و پژوهش و فناوری، و همچنین آقای دکتر محمد رضا احمدی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. آقای دکتر پورکریمی خدمت جناب عالی سلام میکنم و روز بخیر میگم. آقای دکتر پورکریمی، خب آقای دکتر احمدی اگر صدای بنده رو میشنوید به حضرت عالی سلام میکنم و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
سلام و عرض ارادت خدمت حضرت عالی
تهیه کنندگان و همه شنوندگان عزیز از سلام و ارادت دارم در خدمت شما هست.
آقای دکتر احمدی جنابالی هستید دیگه؟
بله خودم.
بله چون ما تصویر نداریم من.
بله.
به خاطر این نمیدونم آیا پورکریمی هم صدای ما رو میشنون؟ بله خیلی خوب دارم دوستانم پیگیری میکنم. آقای دکتر احمدی با توجه به سمت جناب عالی به عنوان دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، قاعدتا تصور ما به عنوان مردم و به عنوان اصحاب رسانه این هست که شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی روابط بسیار خوب و تنگاتنگی با جهاد دانشگاهی داشته باشید، آیا همینطوره؟
حتما یونس، من ابتدا اجازه میخوام تبریک عرض میکنم سر رسیدن 16 مرداد روز جهاد دانشگاهی و خدمت همه پرسنل محترم و خدوم جهاد دانشگاهی به همه کسایی که سابقه خیلی خوبی از زمان جنگ از فعالیت های جهاد دانشگاهی دارند.
بله خب خدا رو شکر، یعنی شما از این ارتباط راضی هستید؟
حتما ارتباط راضی هستم، ارتباطم دارم، من توضیح میدم خدمت.
بسیار خب، حالا بذارید که آقای دکتر پورکریمی رو هم باشون صحبت بکنیم. ارتباطمون برقرار شد. آقای دکتر پورکریمی سلام میکنم به شما و تشکر، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم. آقای دکتر پورکریمی، شما به هر حال به دلیل سوابقی که دارید و تخصصی که دارید صاحب نظر هستید در امور آموزش و پژوهش و فناوری. یه مقوله‌ای رو آقای دکتر احمد نادری مطرح کردن که اون این بود که شاید یه نگرانی وجود داشته باشه مبنی بر این که ما وقتی که جهاد دانشگاهی داریم، شاید سازمان‌های هم ارز این جهاد دانشگاهی به اتفاق یک موازی کاری رو در کشور به وجود بیارن و این باعث هدر رفع سرمایه ها و از طرفی نشناختن کامل ظرفیت ها بشه. اگر موافقید از همینجا شروع کنیم، آیا شما معتقد به این قضیه هستید یا خیر؟ مثلا معاونت علمی و یا مثلا معاونت علمی ریاست جمهوری یا جهاد سازندگی، مثلا
بنیاد ملی
نخبگان و امثال اینها، اینها هم اهل پژوهش هستند، اهل تحقیق هستند. چه تدابیری باید اندیشیده بشه که یک همافزایی بین همه اینها و جهاد دانشگاهی شکل بگیره؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما شنوندگان محترم، آقای دکتر قفوریان همکار بسیار عزیز سلام عرض می‌کنم. بند دانشیار دانشگاه تهران و رئیس جهاد دانشگاهی تهران هستم و از این باب خدمت شما هستم. ببینید، من به نظرم میرسه که اولا آموزش‌های رسمی رو ما باید از آموزش‌های غیر رسمی جدا بکنیم.
بله.
آموزش‌های رسمی متولی مشخصی داره، حالا یا در سطح قبل از دانشگاه آموزش پرورش و یا در سطح بالاتر میشه آموزش عالی که خب وزارت این بهداشت و وزارت عطفت که خب وظیفه اصلی آموزش‌های رسمی رو به عهده داره. دسته دوم آموزش‌های غیر رسمی است، یعنی عمدتاً آموزش‌هایی که مقطع‌دار نیست و افراد توی این دوره‌های آموزشی با هدف گرفتن یک مقطع خاص آموزشی شرکت نمی‌کنند. اگر این دو مقوله رو از هم جدا بکنیم، خب تأکید جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد علمی آموزشی و پژوهشی فرهنگی تأکیدش بر آموزش‌های غیررسمی است. البته خب دانشگاه و آموزش‌های علمی کاربردی هم در جهاد دانشگاهی وجود داره، ولی موضوع اصلی ما بحث دوم که آموزش‌های غیررسمی است. من سه تا مقوله رو می‌خوام عرض بکنم که بگم در جهاد دانشگاهی. بله
بفهمید. بله
بله، که در جهاد دانشگاهی متبلور شده و اتفاقا دستگاه‌های دیگه باید از این استفاده بکنه، که در دنیا هم توی آموزش‌ها به این خیلی داره توجه میشه. یک، آموزش مبتنی بر پژوهش، به عبارت تریننگ بای ریسرچ، یا توی دنیا تحت عنوان آموزش‌های مبتنی بر پژوهش ازش استفاده می‌کنن. دو، توجه به دستاوردهای یادگیری یا لرنینگ آوتکام ها، که بازم جزء مقوله‌های جدیدی هست.
فرمودید دستاوردهای یادگیری؟
بله
بله.
و سوم، آموزش مبتنی بر شایستگی. ببینید، در جهاد دانشگاهی به صورت عام و در واحدهای مختلف جهاد توجه به هر سه مقوله وجود داره، یعنی هم از پژوهش‌هایی که در واحدهای مختلف پژوهشی جهاد دانشگاهی به عنوان خروجی ازش دوره‌های آموزشی تعریف میشه استفاده میشه، هم دستاوردهای یادگیری به عنوان یک ماتریس میاد تعریف میشه و استفاده میشه، و هم بر اساس شایستگی‌ها دوره‌های آموزشی طراحی میشه. به نظر میرسه که شاید جهاد دانشگاهی رو بشه توی این زمینه سلامت گفت، یعنی جهاد دانشگاهی هم واحدهای پژوهشی بسیار قوی داره که خروجی اون واحدهای پژوهش دوره‌های آموزشی بسیار بسیار خوبه. ببینید الان ما در جهاد دانشگاهی تهران دوره‌های تخصصی آبزیان داریم، از طرفی گروه‌های پژوهشی آبزیان ما به صورت تخصصی و فوق تخصصی دارن در حوزه آبزیان کار میکنن و بحث امنیت غذایی رو از طریق پرورش بچه ماهی مقاوم خب یک معضل شده در کشور دارن برطرف میکنن، از همون دوره آموزشی کاملا کاربردی استفاده شده. پس این که جهاد دانشگاهی به عنوان خواب در دوره های آموزشی کاربردی در کشور تلقی بشه به نظرم چیزی دور از نیست و باید این اتفاق بیفته.
نه حالا ببینید سوال من آقای دکتر بیشتر
و چجوری ما میتونیم از ظرفیت ها استفاده بکنیم که از موازیکاری هدر رفت سرمایه ها جلوگیریش. ببینید من پیشنهاد مشخصم اینه که ما مأموریتی همجور که آقای دکتر غفوری نزیز گفتن ما مأموریتی با آموزش ها برخورد بکنیم، یعنی آموزش ها را توی خوشه های مختلف مشخص بکنیم و هر خوشه رو به مأموریت تبدیل بکنیم و هر مأموریت رو به تسکای مربوط بدیم. اینجوری کمک میکنه که ما به جای اینکه توی شرایطی که بعضی موقع ما میبینیم که کارها به صورت موازی داره انجام میشه، این تجمع در تخصصها و تبدیل این تخصصها به پژوهش و استفاده از پژوهش‌ها در آموزش اتفاق بیفته و جهاد دانشگاهی به عنوان متخصص در این حوزه میتونه به وزارتین و به بخش‌های مختلف سازمان مدیریت و معاونت به فناوری کمک بکنه که این موضوع مستقر بشه، هم از ظرفیت همه بخش‌ها استفاده بشه و هم انشالله جلوی
آقای دکتر پورکرمی به نوعی منظورتون همون داستان نقطه زنیه که آقای دکتر نادری گفتن، چون به من گفتن شما از ابتدای برنامه رو گوش میکردید ظاهرن، منظورتون همون نقطه زنیه، یعنی یک هدفی رو مشخص کنیم و متمرکز کنیم نیروهامون رو و ظرفیتامون رو بر گشایش و گشودگی در اون هدف.
ببینید بحث نقطه زنی، حالا اصطلاحی که با
آقای دکتر نادری حالا به کار بردم، من گفتم شاید بیشتر متبادر به ذهن بشه.
بله حالا من خیلی دقت نکردم به صحبت های شما، شاید نشدم، ولی ببینید بحث نیاز محوری یک چیزه،
خب
بحث این که ما مأموریت محوری عمل بکنیم چیز دیگری است.
شما الان مقصدتون مأموریت محوریه یا نیاز محوری؟
من تأکیدم اینه که نیاز محوری به عنوان پیشفرض باید باشه، ولی الان ببینید ما در کشور آموزش های پایه هم نیاز داریم، مثل آموزش های زبان، انواع مختلف زبان، اینا پایه هست و نیاز جامعه هستش، ولی این که این جزء مأموریت های دستگاه یک قرار بگیره یا نمیتونه قرار نگیره. ما اگر بتوانیم علاوه بر نیاز محوری، اولویت محوری و مأموریت گرایی رو کنار همدیگه قرار بدیم و دستگاه ها رو بر اساس این مشخص بکنیم، به نظرم میرسه که این مشکلی که بعض موقع احساس میشه دستگاه داره موضوع کار میکنن تا یه حد خیلی زیاد مرتفع میشه. البته داخل این موضوع تخصصگرایی هم هستش. من فکر میکنم ما در کشور یه مشکل اساسی هم داریم، اونم که با آموزش به عنوان یک کالای عمومی داریم برخورد میکنیم و نگاه تخصصی به آموزش کمتر الان
و نگاه سرمایه گذاری به آموزش به عنوان کالایی که داریم در اون حوزه سرمایه گذاری میکنیم کمتر
الان داریم، که اصلا بحث هزینه نباید در مورد آموزش بکنیم و باید به صورت یک سرمایه نگاه بکنیم، باید به عنوان یک موضوع کاملا تخصصی بهش که الزامات خودش رو باید رعایت
بکنه بهش نگاه کنه. خب آقای دکتر همراه ما باشید، ما نظرات آقای دکتر احمدی رو هم بشنویم بعد برمیگردیم به جناب علی باز. خب آقای دکتر احمدی، من در ابتدای صحبت ها اولا عذرخواهی میکنم از اینکه معطل شدید پشت خط، به دلیل عرض میکنم فرایندهای برنامه های زنده رادیو این اتفاقات میفته. عرض میکنم خدمتون که خب حالا جناب علی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستید، بر قضایا مسلط هستید، احاطه دارید. قاعدتا ما با هر مسئولی که صحبت میکنیم یکی از سوالات اساسیمون این است که بسیار خوب چقدر شما با مجلس هماهنگ هستید. حالا بحث آموزش و تحقیقات که جوهری اصلی یک جایی مثل جهاد دانشگاهی هست و خوشبختانه ما کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس هم داریم، از دو جهت ربط پیدا میکنه به مجلس محترم. در این باره بیشتر توضیح بفرمایید. شما فرمودید که ما رابطه خوبی داریم، رابطه تنگاتنگی داریم. مصادیقش رو بفرمایید که اولا این رابطه تنگاتنگ که میفرمایید منجر به چه عملکردهایی شده، و بعد من یک سوال دیگه هم دارم که همین الان مطرح میکنم به عنوان سوال دوم. بفرمایید نظر جناب عالی چیه مبنی بر اینکه ما مثلا بنیاد ملی نخبگان رو داریم، آیه دکتر غفوری هم اشاره کردن، یا مثلا بحث معاونت علمی ریاست جمهوری رو داریم، یا نهادهای دیگر رو؟ آیا ما یک موازی کاری رو شاهد نیستیم، یا اینکه نه اینا میتونن با هم همکاری داشته باشن یا سینرژی داشته باشن؟
نه بسیار عرضم به حضور شما، اگر به فلسفه جهاد دانشگاهی بخوایم بپردازیم که باید به نظرم بپردازیم،
بله،
اصلا سال 59 که وقتی که ما تو جنگ، خب ما بودیم واقعا از کمترین امکانات ما بی بهره بودیم، به دستور حضرت امام رحمت الله علیه عده‌ای جمع شدن برای اینکه از توان داخلی استفاده بکنن. خب به ما خیلی امکانات و تجهیزات نمیدادن، اینا به صورت شبانه روزی میشدن جهاد کنه، بعد از یه ملک فعالیت میکردن، همین اومدن علمی کردن. حالا بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد زیادش بماند،
بله،
که بعد شد جهاد دانشگاهی. در واقع پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدمات کشور انجام شد. خود مستحضرید، اونایی که تو جبهه بودن میدونن تو زمان جنگ صدها پروژه فنی و نظامی و همین بچه‌های جهاد دانشگاهی میومدن، علارغم تحریمی که ما بودیم در زمان جنگ، اینا اومدن فاجعه‌ای که کردن با اتکای به داخل این کار انجام شد. اهداف جهاد دانشگاهی دار، من قبل از این خدمت رو عرض بکنم، برای توسعه و پیشرفت کشور ما نمیتونیم متکی به یک موضوع، به یک دانشگاه، به یک وزارت جای دیگه بخوایم باشیم.
بله.
حالا ما برای همین مثلا اگه بخوایم بگیم دانشگاه، خب ما مرکز رسمی دانشگاه داریم، مرکز غیر رسمی هم داریم.
بله.
آموزش و پرورش مثلا مدارس دولتی داریم، غیر دولتی، بله، داریم. اینا پوشش میدن هم دیگر و مکمل هم دیگه هستن. اگه بگیم همین الان دیگه دانشگاه‌های غیر دولتی، نمیدونم مدارس غیر دولتی نباشن، قطعاً دولت از توان اداره همه اینها نخواهد.
یعنی اعتقاد به موازی‌کاری در این حوزه ندارید؟
نه ندارم.
بعد
ما اصلا داریم کمک میکنیم، مثلا ما خود مجلس که میگیم ارتباط داریم با هم دیگه، مثلا همین مصوبه قانون جهش تولید دانش بنیان، وقتی این قانون ایجاد شد بسیار خوب شد برای جهاد دانشگاهی. چرا؟ اینا مثلا تو اهداف خودشون که برای اتکای به داخل کشور دارن، برای توسعه امور فرهنگی و داخلی، یه ارتباط بین حوزه و دانشگاه، نمیدونم گسترش این طرح‌های کاربردی که الان کاربردی، ما بعضی از مشکلاتی که داخل کشور داریم چه در خود سطح کشور، معمولا از اینا به عنوان پروژه ازشون میگن پروژه انجام بدید، بیاید این دستورالعمل این موارد انجام بدید،
بله،
که بتونیم اون مشکلاتی که در کشور هست وجود داره برطرف بشه. به فرض مثال همین بحث تشخیص سرطان،
بله،
که همون بحثای الان مواد مختلف تو بحثای محیط زیست و نمیدونم پژوهشگاه رویان و خیلی از موارد دیگر رو، خب ما هم در بودجه اینها دانش بنیان هستن، برای کمک اینا اومدیم،
بله،
گفتیم شرکت های دانش بنیان مالیات بر ارزش افزوده ندن، مالیات مثلا بهشون، بله، تنفس ندن، امور گمرکی ندن، وام و تسهیلاتی که میدیم، بله، یک تنفسی زیادی بهشون بدیم. همین ها الان مثلا تو بحث ناباروری بسیار فعالن،
بله،
خب دارن کمک به کمک دستگاه دیگر اومدن تو بحث لیزر و امس و باتیت و خیلی از
این. در واقع مجلس محترم یک حالت نظارتی و هماهنگی هم داره،
هم نظارتی، بله، هم هماهنگی، هم ایجاد تسهیلات. اینا هر جایی که بخوام، بله، به ما مراجعه بکنن، مثلا تو اصلاح دام، اصلاح قول، بله، معروف جهت خود تویور، اینا مواردی رو داشتن، بودجه هایی میخواستن، بعضی مواقع ما اینها رو لینک میدیم، ارتباط میدیم، و کارهایی که اینا دارن در سطح کشور،
بله،
انجام میدن. حالا نمیخوام بگم خیلی مثلا پرفکت،
بله،
ولی در جهتی دارن گام برمیدارن. یه مقطعی باید قبول بکنم یه مقدار،
بله،
ضعیف شده بودن، ولی الحمدلله الان مدت
الان رضایت حاصله. باشید با ما همراه آقای دکتر خواهش می‌کنم اگر فرصت شد بازم در خدمتتون باشیم. آقای دکتر غفوریان، ما داشتیم در مورد بحث کارآفرینی که شما فرمودید یکی از اهداف مهم ماست صحبت می‌کردیم، که خب میهمونان به ما پیوستن و صحبت‌های جناب عالی قطع شد. خواهش می‌کنم در این حوزه توضیح بفرمایید.
بسیار خوب، ممنونم. ببینید، در واقع اساس آموزش‌های مجموعه جهاد دانشگاهی از حدود دهه 70 و حتی شاید یه مقدار قبل‌تر تشخیص نیازهایی در کشور و برنامه‌ریزی برای رفع اونها بود. آیه دکتر پورکریم اشاره دقیقی داشتن. ما ممکنه در دوره‌ای به جهت در واقع ارجاعی که میشد و نیازی که در کشور وجود داشت به حوزه آموزش‌های مقطع‌دار و دانشگاهی هم وارد شدیم که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده، ولی واقعیت اینه که گسترده ترین بخش شبکه آموزشی جهاد دانشگاهی در کشور که ما در حدود 90 شهر و شهرستان مرکز آموزشی کوتاه مدت داریم، حدود 160 مرکز در کشور فعالیت میکنن، اینها همه در واقع حول و حوش تعریف نیازها و رفع اونها و در واقع مهارت افزایی و توانمندسازی طراحی میشن. دوره ها از کارگاه های آموزشی چند ساعته تا دوره های مثلا 200 و 300 ساعته به صورت طولانی تر و تخصصی تر وجود داره که هدفش در واقع توانمند کردن افراد برای ورود به حوزه اشتغال. این عمل کرده جهاد دانشگاهی حتی خیلی پیش از این که در کشور موضوع اشتغال به عنوان موضوعات محوری اقتصادی و اجتماعی مطرح بشه وجود داشته. در سالهای اخیر در مجموعه جهاد دانشگاهی اصلا یک سازمانی ایجاد شد به عنوان سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان. با تغییراتی که در ماهیت اون سازمان اتفاق افتاد، بخشی از فعالیتش به حوزه معاونت آموزشی در جهاد دانشگاهی منتقل شد که عهده‌دار در واقع خدماتی در حوزه کارآفرینی و اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان، طراحی مسیر هدایت شغلی برای اونها و اجرای طرح‌های اختصاصی اشتغال در کشور هست. تو چند سال گذشته با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همینطور بعضی دیگه از نهادها و بنیادهایی که متولی این کار هستند، در حوزه مشاغل خرد و خانگی تجربه‌های خیلی خوبی در جهاد دانشگاهی اتفاق افتاد و طرح‌هایی رو با هدف در واقع ایجاد زمینه اشتغال پایدار برای خانوارهای زیادی ما در تجربه کاری خودمون داریم.
بله، من استنباطم این هستش که شما علاوه بر اینکه اهتمام ویژه‌ای دارید به اینکه این کلاس‌ها و پژوهش‌ها برقرار بشه و افراد بیان و آموزش ببینن، اون ظرفیت و نیازسنجی‌ها رو هم انجام میدید که اینها در واقع مکمل هم باشه.
دقیقاً. بله.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر پورکریمی. ما حدود 30 ثانیه فرصت داریم، اگر جمله تکمیلی دارید بفرمایید، اگر صدای بنده رو می‌شنوید.
بله، من فقط نکته آخر رو عرض می‌کنم که حلقه آموزش، کارآفرینی و پژوهش حلقه‌های با هم مرتبطه. اینها رو از هم جدا دیدن باعث میشه که ما به نتیجه و هدف نهاییمون نرسیم. اگر ما بخوایم به کارآفرینی برسیم، هم باید کار مبتنی بر پژوهش، از پژوهش طراحی یک دوره آموزش خوب مبتنی بر پژوهش و تبدیل اون به یک حوزه کارآفرینی در یک اکوسیستم کارآفرینی داشته باشیم تا به نتیجه برسیم که الحمدلله این در جهاد
اتفاق. خیلی متشکرم آقای دکتر جواد پورکریمی، ریاست محترم جهاد دانشگاهی و دانشگاه تهران. آقای دکتر احمدی صدای بنده رو نمیشنون. به هر حال تشکر میکنم از ایشون. اگر آقای دکتر نادری هم عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صدای بنده رو میشنون، ما حدود 30 ثانیه فرصت داریم. آقای دکتر نادری خب فکر میکنم که ارتباط تلفنیمون قطع شده. به هر حال خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر غفوریان که دعوت ما رو پذیرفتید و سپاسگزاری میکنم. این بله، حالا 20 ثانیه شما فرصت دارید. بله،
من فقط به عنوان آخرین کلامم باشه ضمن سپاس از شما که زمینه
بیشتر هست، چون میگیرن میکروفون
حتما برزن. بله، ما فردا انشالله در پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی ساعت 5 بعد از ظهر مراسم بزرگی داشته 43 سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی رو داریم و از جناب عالی دوستان حوزه رسانه هم دعوت میکنیم شما رو همراهی بفرمایید در این
مرحله. خیلی متشکرم از دعوتتون و سپاسگزاری میکنم از مردم عزیز کشورمون که ما را به حضور پذیرفتند. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.